چه کسی جنبش سبز ایران را هدایت می کند؟ این عنوان مقاله است که در سایت اینترنتی نشریه فارین پالیسی انتشار یافته است. زیر عنوان این مقاله تحقیقی اشاره شده که هیچ یک از این اشخاص، یعنی میرحسین موسوی، مهدی کروبی یا محمد خاتمی، رهبری جنبش سبز ایران را در دست ندارند. نویسنده این مقاله مهدی خلجی، عضو ارشد مؤسسه مطالعات خاور نزدیک واشنگتن، میهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فرداست.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای خلجی، در مقاله‌ای که در نشریه فارین پالیسی نوشته اید، هیچ یک از سه شخصیت سرشناس اصلاح طلب در ایران را رهبر جنبش سبز نمی دانید. پس به نظر شما هدایت این حرکت را چه کسانی بر عهده دارند؟
سخن اصلی این مقاله این هست که حساب این جنبش و کسانی که در اون شرکت دارند رو باید از حساب رهبرانش، یعنی رهبران سگانش، آقای خاتمی، آقای کروبی و آقای موسوی جدا کرد، به دلیل اینکه در ماه‌های اخیر آقای موسوی به ویژه صحبت‌هایی کرده و همینطور آقای خاتمی صحبت‌هایی کردند که باعث شده بسیاری از کسانی که در درون این جنبش هستند خودشون رو به اصطلاح جدای از این جنبش ببینن. به این معنا که وقتی آقای موسوی میگه که جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد، یا اینکه میگه ما باید برگردیم به آرمان‌های امام خمینی، خب این بسیاری از کسانی که در این جنبش شرکت دارن اساساً با آرمان‌های آیت الله خمینی مشکل دارن، با قانون اساسی جمهوری اسلامی مشکل دارن و با یک حکومتی که بر اساس ایدئولوژی اسلامی اداره میشه. اگر شما به تظاهرات توجه کنید می‌بینید که شعارهایی که مردم دادن قلب تپنده نظام جمهوری اسلامی، یعنی ولایت فقیه رو آماج گرفته بود. در نتیجه من ناگزیر بودم در این مقاله بگم که مخصوصا برای خوانندگان غربی، مخصوصا برای تصمیم گیرندگان سیاسی که مخاطب اصلی این مقاله هستند، اینه که اگر شما از سخنان رهبران این جنبش مایوس میشید، گمان نکنید که خود این جنبش و مردمانی که در این جنبش شرکت میکنن مثل رهبرانشون میاندیشن. طبیعتا باید این تمایز رو گذاشت، به خاطر اینکه این تمایز واقعی است و باعث میشه اون خوشگمانی که نسبت به این جنبش به وجود آمده بود در دنیای خارج، این خوشگمانی از بین نره.
آیه خلجی، در مورد میرحسین موسوی همونطور که برخی از تحلیلگران هم گفتند، او به صورت اتفاقی به این عرصه کشیده شده و ناچار به پیروی از معترضین شده. آیا شما هم چنین نظری دارین؟
بله، من در همون مقاله گفتم که آقای موسوی به ویژه رهبر اتفاقی این جنبش هست. ایشون هیچ پیشبینی نمی کرد و برنامه ریزی نکرده بود برای اینکه همچین جنبش عمومی رو رهبری بکنه یا به راه بندازه. در بیانیه 14 آقای موسوی هم به درستی تأکید میکنه که رهبران این جنبش خود مردم هستند و واقعیت اینه که خواسته های سیاسی کسانی که میان توی خیابون، کسانی که ایثار میکنن، از خودگذشتگی میکنن، زندگیشون رو و جانشون رو به خطر میاندازن، خواسته های این افراد بسی بالاتر هست از اون چیزی که ما تکنون از رهبران جنبش شنیدیم. همونطور که آقای موسوی گفت، این در حقیقت مردم هستن که آقای موسوی و آقای کروبی و آقای خاتمی رو دارن دنبال خودشون میکشن، نه اینکه اینها باشن. من در همون مقاله یک مثالی زدم، گفتم همین تظاهرات 13 آبان که به تازگی انجام شد، این از مدت‌ها قبل مردم خودشون از طریق اینترنت، فیسبوک و مثل توییتر یا سایت‌های دیگه، بلاگ‌ها، مردم همدیگر خبر کرده بودند، تصمیم گرفته بودند برای اینکه روز 13 آبان به خیابان بیان. حتی آیت الله خامنه این دو هفته پیش هشدار داده بود که شعارهایی مثل مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل از لیست شعارها حذف بشه. آقای جنتی باز دو سه هفته پیش هشدار داده بود. وقتی که کاملا مشخص شده بود که این تظاهرات انجام خواهد شد، چند روز قبل از تظاهرات آقای موسوی آمد و بیانیه‌ای داد و از مردم درخواست کرد در این تظاهرات شرکت کنند. بنابراین آقای موسوی نیست که در حقیقت این تظاهرات، این جنبش رو داره پیش میبره، بلکه این مردم هستن که دارن پیش میبرن. منتها این جنبش یک بحران رهبری داره که بحران بسیار جدی است و در فقدان رهبری که نماینده طیف‌های مختلف موجود در جنبش سبز باشه، ناگزیر آقای موسوی و آقای کروبی به رهبری این جنبش فعلا شناخته شدند.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای خلجی، آیا فکر میکنید که در شرایط کنونی جوانان و معترضین به انتخابات در صورت درخواست رهبران کنونی جنبش دست از اعتراض ممکنه بردارن؟
ببینید، همونطور که گفتم این جنبش در آغاز در اعتراض به نتایج انتخابات شکل گرفته، اما اکنون در مرحله هست که خواسته هاش بسیار فراتر از مسئله تجدید برگزاری انتخابات هست. یعنی که با حوادثی که بعد از انتخابات پیش آمد، یک رویارویی میان سپاه پاسداران به رهبری و به فرماندهی آیت الله خامنه ای و مردم ایجاد شده. در حقیقت شکاف میان حکومت و مردم در بدترین وضعش در 30 سال گذشته هست. شما میدونید که برای 30 سال پرچم امریکا رو بر زمین مینداختن و بر روی اون رژه میرفتن و برای نخستین بار هست که اکنون عکس آیت الله خامنه ای رو بر روی زمین میگذارن و روی اون راه میرن. خواسته هایی که الان دارن مردم خواسته هایی بنیادی تر و برخواسته از خشم و نارضایتی های عمیق تر که حتی با نوعی توافق و مصالحه رهبران این جنبش با رهبران جمهوری اسلامی این جنبش بتونه پایان بپذیره. من معتقد هستم که حتی اگر رهبران این جنبش مصالحه کنند، که البته من فکر نمی کنم این مصالحه صورت بگیره، این جنبش به دلیل اینکه ریشه های بسیار عمیق داره و حاصل بی‌عدالتی ها و نارضایتی های انباشته شده 30 ساله است، این جنبش متوقف نخواهد شد.
پس آقای خلجی، به عقیده شما این شکافی که به نظر میرسه در میان مقام های نظام وجود داره عمیق و احتمال برطرف شدنش کمه؟
من فکر میکنم که دو مسئله هست. یکی این اختلافی که میان مقامات سابق جمهوری اسلامی و مقامات کنونی هست. مقامات سابق مثل آقای کروبی و آقای خاتمی و آقای موسوی که اکنون به عنوان رهبر این جنبش هستند، با کسانی مثل آقای خامنه ای، من فکر میکنم این اختلاف بسیار عمیقه. اتفاقی که در انتخابات گذشته افتاد یک اتفاقی بود که ماها قبل توسط حکومت تدارک شده بود و برنامه ریزی شده بود برای یک تصفیه حساب. یعنی آیت الله خامنه ای با نسل اول جمهوری اسلامی تصفیه حساب کرد و تصمیم گرفته که برای همیشه خیالش از اونها راحت باشه و در حقیقت با نسلی از سیاستمداران میخواد کار بکنه که دست پرورده خود او هستن و قدرت خودشون رو وامدار او هستن. آقای خامنه ای از این پس قادر نیست با سیاستمداران نسل اول مثل آقای رفسنجانی، آقای خاتمی و آقای میرحسین موسوی کار بکنه. این یه مسئله فراتر از این انتخابات. این انتخابات نمودی بود، یک تبلوری بود از اون شکافی که میان نسل اول جمهوری اسلامی و نسلی که آیت الله خامنه ای پرورده وجود داره. از طرف دیگه در درون حاکمیت هم این تضاد هست. اگر شما نگاه بکنید به اردوگاه محافظه‌کاران، میبینید که مثلا آقای احمدی نژاد در مجلس مشکلات بسیار زیادی داره برای پیشبرد برنامه های اقتصادی خودش، برای حتی رأی گرفتن برای وزرای پیشنهادی کابینش، و همونطور که آقای باهنر گفت اگر دستور آیت الله خامنه نبود 7-8 نفر از کسانی که به عنوان وزیر از سوی آقای احمدی نژاد انتخاب شده بودند و به مجلس معرفی شده بودند اینا رأی نمی آوردن. یعنی آقای احمدی نژاد و حتی آقای خامنه ای هم موقعیت بسیار استواری در میان محافظه‌کاران نداره و همونطور که میدونید طرح آشتی ملی و وحدت ملی مؤتلفه هم از سوی آقای خامنه ای رد شده. یعنی حتی مؤتلفه این جناح سابقه دار محافظه‌کار در جمهوری اسلامی جایگاه پیشین خودش رو از دست داده و از اون طرف آقای خامنه ای هم بسیاری از حامیان سنتی خودش رو از دست داده. در نتیجه خود حکومت متزلزل هست، خود حکومت به اصطلاح از قدرت کمتری برخوردار هست، اما این به معنای این نیست که در آینده فشارها بر روی این جنبش کمتر بشه یا اینکه حکومت مانعی ببینه برای اعمال خشونت بیشتر علیه کسانی که در این جنبش صلح‌آمیز شرکت میکنن.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
شما در مقالتون همچنین اشاره کردین که اگر میرحسین موسوی در انتخابات 22 خرداد به ریاست جمهوری انتخاب میشد احتمالاً با نظام به چالش بر نمیخواست. بر چه اساسی شما چنین نظری رو بیان میکنید؟
ببینید، کسی که میپذیره در جمهوری اسلامی با نهاد ولایت فقیه و شورای نگهبان و مجلس خبرگان و سپاه پاسداران و مجموعه نهادهایی که زیر نظر ولایت فقیه هست، کسی که میپذیره در چنین سیستمی رئیس جمهور بشه طبیعتاً میپذیره که یک قدرت بسیار محدودی داشته باشه، چون رئیس جمهور در ساختار کنونی جمهوری اسلامی قدرت بسیار زیادی نداره، مخصوصا در زمینه سیاست خارجی این رهبر هست که سیاست خارجی رو تعیین و اعمال میکنه. بنابراین کسی که رئیس جمهور میشه در بسیاری مسائل از جمله مسائل نظامی و مسائل سیاست خارجی صاحب رأی نیرومندی نیست. در نتیجه اگر آقای موسوی پذیرفته که کاندید ریاست جمهوری بشه و در چنین ساختاری رئیس جمهور بشه، اگر رئیس جمهور میشد طبیعتاً چالش عمده ای رو برای نظام جمهوری اسلامی نمی آفرید و درست به همین دلیل بود که آیت الله خامنه ای از طریق شورای نگهبان نامزدی ایشون رو تأیید کرد و پذیرفت که ایشون هم در انتخابات شرکت بکنه. البته من فکر میکنم که آقای موسوی بعد از انتخابات خیلی متفاوت هست از آقای موسوی قبل از انتخابات، اما با این حال تصور میکنم که آقای موسوی خواستار براندازی جمهوری اسلامی نیست. من تصور میکنم آقای موسوی در اون چه که میگه صادق هست، با آرمانهای آیت الله خمینی وفادار هست، به ایدئولوژی اسلامی وفادار هست، به قانون اساسی وفادار هست، ولی مسئله اینه که نسل سوم جمهوری اسلامی که موتور محرک این جنبش هستند، اون کسانی که ما تصاویرشون رو در کلیپ های یوتیوب میبینیم، عکساشون رو میبینیم، سخنشون رو میشنویم، شعاراشون رو میشنویم، اینها کسانی نیستند که بخوان به دوره آیت الله خمینی بازگردن، دوره ای که یک رهبر در اون بالا مینشست و دستور میداد و همه ملت باید اطاعت میکردن، دوره ای که زندانهای مخوف داشت و صدها نفر به جوخه اعدام سپرده میشدند و دوره ای که ما بدترین نوع روابط رو با دنیای خارج داشتیم. من تصور میکنم که این نسل جدید با انگیزه های آقای موسوی در خیابون نیستند، گرچه آقای موسوی رهبر نمادین این جنبش شده.